آیا شرط فراوان نبودن هم شرط عدم فراوانی باید به این تعریف اضافه بشه یا نه؟ ما اموال عمومی بسیار میشه که میگید دریاها از اموال عمومی خوب باز ما اینجا خیلی درعی نمی کنیم چون بحث لفظی در این بحثی که ما داریم اونقدر نقشی نداره. همینقدر خواستیم یادآوری کنیم که مال به چیزی میگویند که لااقل دارای ارزش مصرفی باشد و ارزش مصرفی هم معنای وسیع‌تر از اون که اول به ذهن انسان میاد که مثلا به درد خوردن و پوشیدن اینا، نه، یه معنی از این خیلی وسیع‌تر. ارزش مصرفی رو معنای با معنی وسیعش در بحث اقتصاد بشناسیم. جالب این است که این مسئله رابطه مال با ارزش مصرفی تو همین کتاب‌های فقهی که خوندید اومده. حالا کلمه ارزش نیومده اما این معنا اومده. براتون یک چیزی رو از شرح لمعه میخونم و بعد یک قسمتی رو از مقاصد. در شرح لمعه، در همون کتاب مساجد، در شرایط مبیع، یشترط و کون المبیع مما یملک ان یقبل الملک شرعا فلا یصح بیع الحر و ما لا نفع فیه غالبا کل حشرات. میبینید بحث میشه از چیزی که غالبا سودی ندارد. شیخ انصاری رحمت الله علیه که از نظر قدرت تحلیل و سلامت اندیشه فقاهتی انصافا یک چهره ممتاز هست در قرن پیش. ایشون مطلب رو از این دقیق تر مطرح میکنه تو مقاصد القول فی شرایط الاوزین یشترط فی کل منهما کونه متمقبلا لان البیع لغتا مبادلت مال بمال فقد احتر از او به هاز شرطه اما لا ينتفع به منفعتا مقصودتا للعقلاء محللتا في الشرع لان الاول یعنی ما لا ينتفع به منفعتا مقصودتا للعقلاء لان الاول ليس بمال عرفا کل خنافسه و دیدان و نمل فانهو یسه و عرفن سلب المصرف لها و نفی الفائدت انها فانهو یسه و عرفن سلب المصرف لها و نفی الفائدت آنها. اگر شما تو نوشته های امروز اقتصادی در مسئله در مسائل بنیادی اقتصاد مسئله سودمندی یوتیلیتی سودمندی ارزش مصرفی رو میبینید، بدونید که این یک معنای مخلوق جدید نیست، این یک تصور عرفی است، یک تصور عمومی است که حتی توی کتاب‌های فقه ما در بخش اقتصاد به ذهن فقها میاد و او رو مطرح میکنن. من نمیخوام بگم آهنگ بحث در اینجا و در اونجا یکیست، میخوام بگم اصل تصور و اصل اندیشه میبینید وجود داره. فانه یصرف عرفا سلب المصرف لها، چیزی که مصرف ندارد ما نیست عرفا. لأن الأول ليس بمال عرفا فإنه يصرف سلب المصرف له، والثاني ليس بمال شرعا كالخمر والخنزير، اون شرعا مصرف نداره. بعد هم یک نکته ظریفی رو شیخ مطرح میکنه و از فقهای قبل مطالبی در اینجا نقل میکنه با اونی که آیا ملک و مال عام و خاص مطلق هم عام و خاص منوط هم متساویان هم یا متباینان. متباینان که نیستن، آیا متساویان هم یا عام و خاصن، و اگر عام و خاصن مطلق یا منوط، و این بحث رو دنبال میکنه که میخواد استنباط کنه عام و خاص منوط هستن. تو اون بحث هم نکته های ظریفی هست که برید مطالعه کنید دیگه، برای شما ها لزومی نداره من الان این بحث کم رو بگیرم. نکته این نکته جالبی باز در این زمینی داره. حالا میبینید که در اینجا مسئله فرامانی رو مطرح به عنوان قید در تعریف مال مطرح نمی کنیم دیگه. بگیم هر چیزی که منفعت محلله مخصوص اون رو قادر این مال هسته، میخواد فرامان باشه میخواد نباشه، در اینجا تعریف اینطوره. خوب، این هم راجع به ملک و مال و مسئله ارزش مصرفی. اگر من در تلیعه این بحث ملک و مال رو مطرح کردم به خاطر اینکه در آینده یک مختصری مورد نیاز قرار میگیره، ولی بیشتر به اعتبار اینکه رابطه مال رو با اصطلاح ارزش مصرفی که در اقتصاد نو براتون مطرح میشه بدونید. میگید ما یفتن به ازاهی شیعون به اعتبار همون مرغوبیت، یعنی میگید چون به درد آدم میخوره پس حاضره بابتش یه چیزی بده، یعنی این بیان دیگریست برای اون. بریم سراغ ادامه بحث. مالکیت خدا منشأ و حدود اون. منطق فطرت برای پدید آورنده یک شیء حق تصرف در اون را میپذیرد. بر این اساس خدا مالک جهان شناخته می شود. زیرا او هستی بخش جهان است. به تعبیر دیگر مالکیت خدا از سراسر عالم امری است منطبق با منطق فطری. قال اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون، آیه 68 سوره یونس. قالوا اتخذ الله ولدا، گفتن خدا، خدا هم برای خودش کسی رو گفته این بچه من. پاک و والا باد خدا از این کرم بیاد. هوالغنی، اوست دارنده مطلق، اوست دینیاز کامل. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان ها و هر چه در زمین است مال اوست. شما هم برای این شرطیاتتون مدرک و سند و دلیلی ندارید. در باره خدا چیزایی رو که نمیدونید میگید. در آیات قرآن از تعبیر لهو لله زیاد داریم. علت این که این آیه رو انتخاب کردم به اعتبار این قبلشه. قال اتخذ الله ولدا، مثل این که آدم به چیزی رو نداره میخواد پیدا کنه. جواب میده هوال غنی، او همه چیزو داره. برای بیان همه چیز داشتن میگه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آیه در زمینه همون مالکیت خداست بر جهان، به همین معنی اجتماعی که ما تو ذهنمون. این بود که من این آیه رو انتخاب کردم، ولی آیات زیادی اینجا هست که اینجا بعضیش رو هم چند تو نفتم. تو قرآن زیاد از این آیات هست میتونید پیدا کنید. خوب، همونطوری که قبلا به ذهن اون آقا رسیده بود، وقتی میگیم خدا مالک آسمان ها و زمین است دیگه سند نمیخواد. اگر آقا فرمودید که بنده مالک این عبا هستم، میگم خوب به اعتبار قاضیت فعلا من شما رو مالک میدونم. و شاید هم اگه مدعی پیدا بشه و بیاد توی دادگاه اثبات کنه ازتون بگیرم بدم بود. و اگر که فاکسی تشریف برید به شهرداری جواب ساختمان بگیرید، اول از شما سند مالکیت زمین رو میخواد. خود مالک زمین هست، ولی برای مالکیت خدا نه سند میخواد و نه بیانه در محکمه. اینی که شما به ذهنتون رسیده است که مالکیت خدا یک امر واقعی است، به این معنی، یعنی منشأ اعتبار مالکیت در او یک امر واقعی است، نه یک امر قراردادی. منشأ قراردادی دیگه نیست. فطری اگر کسی به خدا معتقد باشه و خدا را خالق آسمان و زمین بدونه، دیگه بعدا در مالک دانستن او تبدیلی نمی کنه. به یده الان اختیار همه به دست او، حق همه گونه تصرف هم داره، شکی در این نیست. تو دروازه نکنید، اگه این قلطی دارید بگید. خب پس منشه مالکیت خدا خلاقیت او و هستی بخشی او، یه منشه دیگری لازم نداره. حدود مالکیت خدا مالکیت خدا بر جهان هیچ حد و مرزی نداره، از آنجا که همه موجودیت اشیا از خدا در چشم میگیرد، مالکیت او نسبت به همه جهان مالکیتی است مطلق بی هیچ گونه حد و مرز. این هم که انقلت نداره، زود بگذاریم از اینجا. این راجب مالکیت خدا و منشا و حدود هم اگه بقیه بحثم به این آسونی بود همین امروز تموم میشود. مالکیت انسان منشا و حدود هم نیست که تازه رسیدیم به اول بحث ها، همه شعال مقدمه بودیم. مالکیت انسان ظاهرا دیگه بیان نمیخواد در این که در نظام های مختلف اجتماعی اعتبار مالکیت میان انسان و بعضی از اشیاء هست، حتی تو نظام های کشورهای مارکسیستی و اینها بحثی نیست. در شوروی هم مردم در الان مالک لباس و ماشین و حتی خونه و مسکن، حتی مالکیت خانه هم اونجا هست، حتی یه باغچه برای سبزیکاری و محصولات کشاورزی خونگی. من که نگفتم کمونیستی، من دستم در نظام فعلی شوره ولی تا گفتم نظام های موجود، من گفتم در نظام های موجود نظام مارکسیستی اصلا تو دنیا نداریم. اینایی که داریم اینا بدلیه، مثل این که هرچی هست مارکسیست بدلی. من گفتم تو نظام های موجود امروز جهان همه جا مسئله مالکیت انسان نسبت به بعضی چیزا اجمالا مطرح هست، یه بحث هم نکنه. حالا همه جا هم نمیخواد، یه گوشه دنیا هم که باشه خیلی راحت مالکیت انسان رو میفهمه. مالکیت انسان در نظام های گوناگون امروز بشری هر کس به آسانی با نمونه یا نمونه های از مالکیت آشنایی دارد. و در هر یک از این نظام ها مالکیت فرد یا جامعه نسبت به اشیا مطرح است. بنابراین حتی در نظام مارکسیستی هم و در سوسیالیسم کامل هم اگر گفتیم اون موقع اصلا مفهوم مالکیت زمینه پیدا میکنه، باز چه مالکیت حداقل چند، باز اصل معنی مالکیت مطرح هست. اینا هم باز بحث نداره. توصیه میکنم که همیشه توی بحثا از اون حواشی این قلط و قلط آوری که مورد نیاز نیست پرهیز کنیم. حالا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. خب این ناشی حدتون نیا، ناشی یعنی ناشه، یعنی تازه کار، یعنی جوان، یعنی تازه توی این بحث آمده،
یعنی مرتجه
نه دیگه، این کل رفتی چه بود تعریف نکن، تعریف بکن. خوب منشه مالکت انسان، بنابراین اصل مالکت انسان هم بحث این منشه مالکیت انسان و بعد وجودش. چه مالکیت فرد، چه مالکیت جمع، اصلا به چه حساب مثلا مالکه باید مشخص به تکلیف معین میشه. منشه مالکیت انسان، یک کار خلاق و مولد. کار خلاق و مولد همانطور که گفتیم منطق فطرت برای پدید آورنده کی حق تصرف در اون را میپذیرد. و او را مالک اون میشناسد. بنابراین وقتی انسان با کار خلاق و مولد خیش چیزی را پدید آورد، خود به خود حق تصرف در اون را دارد و مالک اون شناخته می شود. حالا بحث سر حدود ایناش نیست، حقیقه می دید. او خلق مطلق میکنه، مالکیتش مطلق، این خلق نسبی میکنه، مالکیتش نسبی، این مال حدوده. در این که انسان خالق یک و خلاق یک داره، در این هم تردیدی نیست. میگید نه؟ وقتی میخواید لباس بپوشید لطفاً تشریف ببرید سر مزرعه پنبه و اونجا لباس بپوشید و لباس تهیه کنید. بله اون وسط کاره، بله بله، من هم از وسط کاره گیرم. تشریف باید سر مزرعه پنبه، اونجا لباس بخرید و لباس بپوشید. میشه؟ پنبه ها برای آدم لباس نمیشه، برای فارسی تنبون نمیشه. برای اینکه پنبه ها لباس بشه کار ریسنده، بافنده، دوزنده که هر کدام خلاقیت دارن، یعنی چه خلاقیت دارن؟ یعنی در اون پنبه چیزی می آفرینن، ارزش مصرفی جدیدی می آفرینن که قبلا توی پنبه نبود. میرید در مغازه، یه مقدار چیز میخرید، دیوایس بیارید با خودتون خونه، تو تو کتاب میخواید، تو تو کسی جیل کتاب میخواید، میخواید بیارید برای خود با خودتون تو حجره مرزی یا توی خونه، هی کتاب ها از دستون در میره، میوفته زمین، خراب میشه، پاره میشه، ایت که نه بابا تا این کتاب ها رو ببندمش نیفته، اون وقت یه چند تا حنبه بذارن جلوت میگن با اینا ببند، هموار میگیری دور کتاب ها بازم با میشه. حنبه ها توانایی این که کتاب ها رو بسته بندی کنن ندارن، حنبه دارای این ارزش مصرفی نیست. کی این ارزش مصرفی را در پنبه می آفریند و خلق می کند تا ریسمانی محکم شود و به درد بسته بنده کتاب بخوره؟ ریسنده. ریسنده در پنبه ارزش مصرفی تازه ای آفرید. خوب، حالا یه کلام از همین نخا که به درد بسته‌بندی خوب میخوره بهتون میدم، به درد بسته‌بندی میخوره، ولی برای آقا امامه نمیشه. بعد از نیست این گروه هم کلاف رو امامه کنه دور سر خوب، اگرم امامه بشه قوا نمیشه، میشه که رنگش میکنم، قوا نمیشه، قبا نمیشه. بنابراین بافنده باید بیاد یک ارزش مصرفی جدید در این بیافریند. حالا تازه میشه توپ پارچه، حالا شما تشویق برید همین الان توی این بازار مغازه پارچه فروشی بگید قبا قبا قبا، میشه آقا همین توپای پارچه خدمت کن، ولی اینا قبا نمیشه. برای اینکه قبا بشه دوزنده باید بیاد در اون یک ارزش مصرفی سوم بیافریند. روشن اینا دیگه، در اینکه انسان با کار خلاق خود ارزش‌های مصرفی جدید می آفریند تردیدی نیست. و اگر خلاقیت منشأ طبیعی برای اعتبار مالکیت هست، هر کسی این خلاقیت رو داشته این مالکیت رو هم داره، در همون حدی که خلاقیت داره در همون حد هم مالکیت داره. حالا این خلاقیت مال کیه؟ مال فرد یا جامعه؟ این بحث بعدی است. حالتش یا بحث داره کسبی و فطریش داره، هرچی میخواد باشه. بحث داره اینه که شما بعد از اینکه خلق کردید ارزشی را در یک چیزی، بعد از اون مالک او شناخته میشید، میخواد فطری باشه میخواد کسبی. آقا جان خلاقیت لازم، ممکنه خلاقیت کسبی باشه ولی مالکیت چی چی؟ فطری. میگیم فطری یعنی اونی که برای پذیرفتنش دیگه احتیاج به استدلال جدید نیست، یعنی تقریبا بدیهی. تقریبا خوب، پس در این که کار خلاق و مولد منشأ اعتبار مالکیت میشه، مثل این که تأمل و درنگی وجود نداره. البته اگر شکاکی داریم که بر او لعنت هم نباشه، شکشو بگه. ببینید آقا اگه مواد اولیه‌اش هم مال خودش نباشه، وقتی خلاقیت داشته باشه این شریک میشه. اگر که شما پارچه رو بردید دادید به خیاط، پیرهن براتون دود، بعد نرفتید بگیرید، حالا یا پول ندارید یا هرچی نمیخواید، خیاط و شما تو اون پیرهن چی میشید؟ شریک هستن، حتی از نظر فقهی شریک شناخته میشه. اون میشه ملک مشترک میان شما و اون خیاط. ما چرا نگفتیم هر گردی گردو؟ ما فعلا گفتیم هر گردوی گرد است. البته گردوهای مدرن دراز ما میگیم آقا خلاقیت منشأ اعتبار مالکیته. وقتی انسان ارزش مصرفی تازهی میآفرینه در یک چیزی، به همان اندازه مالک او شناخته میشه و در مالک شناختن او تردیدی نیست. الان داریم بحث عرفی میکنیم، گفتیم تا اینجا بحث نصوص مطرح نیست. دارم در عرفن میگن بلا خب این دوخت مال اینه، این کار اینه و مال اینه، منتاش آیا حق داره الان بگیره نگیره، این یه بحث دیگه است. این از نظر تضاهم دو حقه. خوب وقتی میگیم کار خلاق و مولد، گفتیم منشأ مالکیت کار خلاق و مولد. اول تعریف کنیم هر کاری منشأ مالکیت نیست. اینکه میگیم کار منشأ مالکیت هست، باید معنی کنیم کار خلاق و مولد منشأ مالکیت هست، یعنی کاری که یک ارزش مصرفی تازه ای را به وجود آورد. والا هر کاری منشأ مالکیت نمیتونه باشه. آها ملاحظه میفرمایید، بنده الان کار کردم، حالا چی این منشأ مالکیت شد؟ چون با کاغذ کار کردن کار دیگه، کاری است که روی یک ماده طبیعی انجام میگیره، این که منشأ مالکیت نمیشه. کار خلاق و مولد، بله اگر یک کسی الان اینجا خورده کاغذ لازم داره، کاغذ بزرگ به دردش نمیخوره. اگه خورده کاغذ کار و این کار من باز آمد به این یک ارزش مصرفی تازه داد، باز بابت همینم من میگم من برای من مالک اینم اجرتم میخوام. منظور از کار خلاق و مولد کاری است که منشأ پیدایش ارزش مصرفی جدیدی باشد. وقتی شما مقداری خاک را به خشت خام تبدیل می کنید و خشتها را با گل ملاط روی هم می چینید و تاق می زنید با اونها و یک کلبه می سازید، کار خلاق و مولد انجام داده اید، زیرا ارزش مصرفی تازه ای به وجود آورده اید که قبلا نبود. کلبه ای ساخته اید که به دست سکونت می خورد و یکی از نیازهای انسان را تأمین می کند. بله دو جور خراب کردنه، یعنی اگر این میخواد خراب کنه تا به جاش خونه بسازه، چون احتیاج دارید که زمین رو خالی کنه از این، از این نظر کارش به درد میخوره، یعنی زمین، این زمین به درد خانه سازی جدید نمیخورد، با خراب کردن و بردن زمین یک ارزش تازه پیدا میکند، به درد خونه نو میخوره. والا اگر این مطرح نباشه همینطور بیاد خراب کنه، کسی پول میده اصلا؟ ولی به قول آقا میگن میگیرن متعرضه او هم میشن، میگن چون هم دیگر دوار نقره ها نه جانم. ما نگفتیم به این که هر الان خدمت آقا گفتم که
ما گفتیم هر گردوی گرده، هنوز که خدمت شما نگفتم هر گردی گردو، بعد هم شد که نه گردو هم دیگه حالا پیوند بشدن و جراس چه نه جانم، ما نگفتیم حالا اجمالا میگیم مالکه، حالا میرسیم حدود، ما فعلا منشا میگیم، حالا به حدودش میرسیم، فعلا اجمالا الله اکبر که میگفتش تو سوال الله اکبر خوب گاهی انسان کار می کند ولی کار او خلاق و مولد یعنی تولید کننده یک ارزش مصرفی تازه نیست. اگر شما کلنگ بردارید و کلبه ای را که ساخته اید در هم بکوبید کار می کنید، کاری که در طبیعت تغییر شکلی به وجود می آورد، ولی کار خلاق و مولد شمارده نمی شود مگر اون که بخواهید زمین را تبدیل به مگر اینکه بخواهید در زمین ساختمان نوعی بسازید و منظور شما از خراب کردن و بردن خاک ها این باشد که زمین برای ساختمان بهتری آماده شد. این راجع به اصل مالکیت، اصل منشئیت کار خلاق برای مالکیت. خوب من قبلا سوال کنم که وقت جلسه چجوری؟ نیم ساعت یعنی تا هفت نیم. حدود مالکیت ناشی از کار مولد میرسیم آقا، گفتیم اینا که هم نرسیدیم میرسیم آقای من میرسیم آقا، فعلا بگیم کار خلاق و مولد چیه؟ منشأ مالکیت. مالکیت ناشی از کار خلاق و مولد انسان مالکیتی است محدود نه مطلق. زیرا انسان در هر کار تولیدی از مواد موجود در طبیعت استفاده می کند موادی که در خلق و تولید اونها نقشی نداشته است. بدون استفاده از مواد طبیعی هیچ چیز رو نمیشه تولید کرد. حتی اون که میخواند خوانندگی میکنه باز باید از هوا استفاده بکنه تا این خوانندگیش به درد دیگری بخوره. در همون مثال کلبه خشتی کار شما این است که از خاک و آب موجود در طبیعت برای خشت زدن و کلبه ساختن استفاده کنید، ولی شما خاک و آب را تولید نکرده اید بلکه به خاک به کمک آب شکل تازه دادیم، شکلی که قبلا نداشت و به این ترتیب خش ساختیم. بنابراین شما در همین حد خش زنی و شکلی که به خاک داده اید مالک خشت می شوید. بعد که خشت ها را با ملاک روی هم چیدید و دیوار ساختید و تاق زدید و کلبه به وجود آوردید، مالک کلبه می شوید. ولی اصل خاک موجود در خشت و کلبه نتیجه تولید شما نیست، در نتیجه از این جهت ملک شما نیست. گفتم بحث برن بحث فطریست، بحث منطق فطریست، ما نرفتیم سراغ این کارو از نظر اسلام این مالک میشه یا نمیشه، این بحثو میرفتیم. میگیم مالکیت ناشی از تولید و کار خلاق محدود است به حدود همون نقش تولید و خلاقیت. روشن این؟ اون برادر ما گفتن حرفای غیر مربوط رو نزنید و حرفای مربوط رو بزنید که جسم مرده نباشه. اگر در رابطه با مطلب شکی شبهی هست باید از بین بره. باید تولید نکرده. وقتی ما میگیم منشأ اعتبار مالکیت او تولیده اوست، بنابراین اون چوب خاک رو اصل ماده خاک تولید نکرده، پس این تولید او منشأ اعتبار مالکیت او بر اصل خاک خیلی خوب ما که نگفتیم. حالا این نتیجه از نتیجه کجا تظهر و ثمره فلحل فلیمین عرض می شود که نتیجه اونجاست که اگر ما گفتیم این مالک خاک نمیشه، بارون آمد این کلبه این رو زد و خرابش کرد، خاک ساب شد. خوب آیا بازم هنوز این مالک خاک ها؟ از نظر اعتبار که تا اینجا داشتیم گفتم بحث فقهی و استصحاب و اینا باشه مال بعد، فعلا داریم همینطور پله پله بریم جلو. وقتی که این خاک ها این خشت و خاک معمولی شد و ریخ روی زمین مثل اول، بازم بگید مالک این خاک ها؟ دلیلش چیه؟ اون حقش پریش ها بارون اومد از بین برد اون کارشون. بنابراین ثمره در اینجا داره. همونجا خاک را از همونجا برداشت، خاکی بوده از همونجا قیادت میرد. ما گفتیم مالکیت ناشی از کار مولد، مالکیت ناشی از عوامل دیگر این باشه. بعد ما میگیم اگر گفتیم کار تولیدی منشأ اعتبار مالکیته، بنابراین این مالک خود ماده خام به این اعتبار مالک ماده خام نمیشه، به اعتبار دیگر. اجازه بدید اللهم بیر بیر ما که ها نگفتیم فقط عجب. بنده چند بار تالا عرض کردم، چند بار تالا عرض کردم که بنده نگفتم هر گردی گردو شما بازم میفرماد. ما میگیم آقا یکی از منشأ های گفتیم یک، حتی کلمه یک رو هم عرض کرده. نه جانم نرفتیم، هنوز تو کار مولدی. میگیم مالکیتی که منشأش کار مولد حدودش چیه؟ میگید من به اعتبار این منشأ فقط تا اینجا مالکم. خوب اگه قرار شد که مالکیت من قبلا این سوال بکنم، حاضران در این جلسه بعد متعهدن که در جلسه 15 روزه دیگه باشن یا نه؟ چون این بحث گاهی میشه که اگر اون بحث تکمیلیش رو نشنوید و حضم نکنید، اونا یه برداشت وارونهی در ذهن علمای اعلام پیدا میشه، حالا بیا و درستش کن. اونم این بحث زرید. خوب، حالا میفرماید که بالاخره این آقای خشزن و کلبساز مالک اون ارزش مصرفی خشتی و کلبه ایش هست یا نه؟ اونم نیست. بله هست. سوال هست اینجا، چند تا علامت سواله. یک، این آقا توی همین کار خشزنی و کلبه سازیش یه مقدار از طبیعت گرفته، خورده تا نیروی کار پیدا کرده و تونسته خش بزنه و کلبه بسازه، و الا اگر قضاگیرش نمی آمد و قدرت کار نداشت و از گرسنگی بی حال افتاده بود، بازم می تونه خش بزنه و کلبه بسازه. معلوم میشه همین خش زنی و کلبه سازیش هم یک گوشش به یه جای دیگه بست. یه مثال بزنیم که خوب روشن بشه. توی بیابون خدا میری ده من گندم میپاشی، پنجش پای دیگه این ده من میشه صد من گندم. این صد من گندم که شما تولید کردید مال کیه؟ مال زاره دیگه، از دبول زاره و این کان خاصه. با اگه تو زمین غصبی هم میکنه مال خودشه. حالا راستی این صد من گندم مال خودشه؟ اگر آب بارون نمی آمد اون ده من گندم شما بین رفته بود، آب بارون هم شریک توی صد من. اگه نور آفتاب نبود و گرمای آفتاب نبود و مواد گوناگونی که از هوا باید جذب شود تا یک دانه گندم ده دانه شود، اگه نبود این آقا حالا صد من گندم دست تو دستش بود؟ از آب هم شد. اگه هوا نبود، اگه کربن نبود تا جذب کند این گیاه و رشد کنه، این آقا حالا صد من گندم جلوش بود با یه مقدار کاه؟ هرگز. همون جذب این داره. و اگر و اگر و اگر، ای بابا، معلوم شد که این آقا یک سهم کوچکی داره، این صد من گندم ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا این آقا با پاشیدن ده من گندم صد من گندم به دست بیاره. اینا هم سهم دارن. بسیار خوب، ما که نگفتیم. ببینید باز ما آقایون جلو میافتید، این اللهم بیر بیر برای همیشه باقی بمونه دیگه. ببینید آقا بنده عرض میکنم مالکیت ناشی از کار خلاق مولد، شما بفرمایید که این مالکیت این آقا، اون مالکیت ناشی از کار خلاق و مولدش یک تنم هست، 99% دیگرش چیز دیگر از من شد. حالا میرسیم، ما میخواییم بگیم فعلا مال کار منشه مالکیت هست و مالکیت ناشی از کار هست. ببینیم این چقدر معنی داره، حد معنی که به دست بیاریم. حالا بعد بفرمایید که غیر از این یه چیز دیگه حیاتت هم منشه مالکیت هست، پس معلوم میشه یه چیز دیگه غیر از کار بازم منشأ مالکیت هست. ببینیم او حدش چیه، حالا هست یا نیست نمیدونم، حالا ببینیم. در حال ما میگیم فعلا در مبحث نقش کار خلاق و مولد در مالکیت، خوب تموم شد؟ نه بازم تموم نشد. چطور؟ خواهم بینم اون انسان اولیه‌ای که از شکم مادرش به دنیا آمده بود و هنوز وارث تجربه کشت و کار نبود، عقلش می رسید گندم بپاشه و دهن بپاشه سرمنده رو کنه؟ این آقا این تجربه رو از تاریخ و از جامعه آموخته. اگر این تجربه ای را که از جامعه آموخته نبود، باز هم نمیتونست این کار رو بکنه. پس یه سهم هم میدیم به تجربه اجتماعی. خوب اگر مثل گنبد شد، میریزن گندمو رو از بین میبرن، نیروهای انتظامی هستن که میان در اثناء کشت، وسط کشت، آخر کشت، موقع درو، امنیت اونجا به وجود میارن تا این آقا بتونه درو کنه. اگه اونا نبودن گندم اونجا بود؟ نه، ضد خلق آتش زده بود از بین برده بود. پس معلوم میشه عوامل دیگر اجتماعی هم در این که کار این آقا بتونه از ده من گندم صد من به وجود بیاره موثره. نکنه کم کم سهم کار هیچی که نمیشه، نکره هیچی نمیشه، اما سهم کار انسان در این که بتونه منشأ اعتبار مالکیت او بشه یک سهم محدودی است. پس ما اجمالا فهمیدیم که کار خلاق و مولد منشأ اعتبار مالکیت هم تا یه حدودی، این حدودش هم خیلی کمتر از اون چیزیست که اول به ذهنمون می آمد. تفکر سوسیالیستی در این محاسبه میره جلو، بازم میگه اصلا کار خلاق و مولد هر انسان منشأ مالکیت او نیست، منشأ مالکیت جامعه است. میگه اما اون آب و خاک و هوا و بارون مال جامعه، زمین مال جامعه، این کاری هم که این میکنه تجربهش که مال جامعه بود، امنیتش هم که مال جامعه بود، حالا یه کاسه میگو همش مال جامعه. بنابراین اون که فرد تولید میکند در حقیقت که ملک جامعه. چرا؟ چون در حقیقت فرد نیست که تولید میکند، چیز که تولید میکنه جامعه. این یکی از زیربناهای اندیشه سوسیالیسم، مالکیت اشتراکی و جمع. مالکیت ناشی از کار خلاق و مولد باید به حساب کی واریز بشه؟ فرد یا جامعه؟
جامعه.
این برداشت سوسیالیسم بر اساس همین توضیحات که دادم. ولی تفکر سوسیالیستی تند میره، تخیلیه. چرا؟ برای اینکه نقش فرد، نقش ویژه یک فرد انسان غیر قابل انکاره، ولو خیلی ضعیف، ولو یک در هزار، یک در میلیون، فرد انسان نقش داره. چطور؟ اولا اون اولین انسانی که این تجربه کاشتن و محصول بیشتر به دست آوردن رو یا مشاهده کرد و مشاهده خودش رو تفسیر کرد و معنی کرد و به تجربه تبدیل کرد، این خلاقیت مال او هست یا نه؟ یا بازم اینجا میگید آقا این خلاقیت هم مال او نیست، مال جامعه هست؟ جامعه که خودش خلاقیت نمیتونه داشته باشه، جامعه میتونه امکانات و ابزار خلاقیت رو به فرد بده. اونی که خلاقیت معمولا داره کیه؟ فرده. حالا یا یه دونه فرد یا گاهی با هم شریکن چهار تا، ولی کل جامعه خلاقیت معمولا نداره. این یه شوخی شعر. خلاقیت ها معمولا مربوط است به فرد، یا یه فرد یا چند فردی با هم مشترکن خواهی رو انجام میده. چه میزان سهم داره؟ بگید یک در یک میلیارد. اما بگید فرد سهم داره، فرد داره سهم خاص داره، سهم ویژه داره، نه اون سهم عمومی. همه انسان ها خلاق نیستن، مبتکر نیستن، یا اگر مبتکر هستن حد ابتکارشون یک اندازه نیست. این واضحه. فرد تا حدودی اصالت داره، هویت داره، گم نیست تو جامعه. همون چیزی که اجمال در اون بحث چند شبه قبل شاید شنیدید یا دیدید، اصالت آمیخته فرد و جامعه به عنوان برداشت های تکبودی از اسلام، نفی برداشت های تکبودی از اسلام. پس اولا فرد در این خلاقیت ها سهم خاص خودش رو داره. ثانیا حالا خلاق هم نه، در استفاده از امکانات و خلاقیت ها و تجربه های به اس رسیده. مگه همه انسان ها یه جور استفاده میکنن؟ یه آدم هست بیحال، تنبل، آماده خور، فوفول، از زیر کار در رو، همه امکانات که در اختیارش بذاری دراز میکشه و میگه مامان غذا برام بیار. یه آدم هم هستش که زمین و آسمان رو در مینوردد برای تولید و فعالیت. نسبت افراد با استفاده از مقدورات و امکانات و همونهایی که گفتید در اختیار همه هست یکی نیست، هر فردی ویژگی هایی داره. همین گفتید که این ویژگی ها هم مربوط به خود این نیست، یه عامل طبیعی داره، یه عامل اجتماعی داره، بد تربیتش کردن، بد بارش آوردن، پروتئین کافی اون اول بچگی بهش نرسوندن، از این حرفا. بگیم بسیار خوب، بالاخره میخواید بفرمایید که اگر همه شرایط طبیعی رو برای انسان‌های مختلف یکی کنن و همه شرایط اجتماعی رو یکی کنن، بالاخره انسان‌ها یه جور قالبی مثل ماشین پیکان ندار در میان؟ یا اینکه نه، واقعا اصولا در سرشت انسان این تفاوت‌ها وجود داشته. بالاخره اون روز اول که دوگانگی و چند دوگونگی و ندوگانگی، دوگونگی و چند گونگی در انسان ها به وجود آمد، منشأ چی بود؟ اینا مسئله رو حل نمی کنه. ما میگیم در این که انسان به عنوان فرد دارای هویت فردی است، در این کسی تردیدی ندارد. نمیگیم این هویت کاملا مستقل از طبیعت و اجتماعه، ولی میگیم هر فردی یه مقدار هویت مستقل، یک مقدار هویت ویژه، کلمه مستقل هم برمیداریم، یک مقدار هویت ویژه و اختصاصی دارد. اینا دیگه جدال و جدله.